بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لا توارس الا مع شرطه. در بحث متعه این یکی از احکامش اینه چه آیا زن و شوهری چه با هم متعهن از هم ارث میبرن یا نه. منظور متعه بالفعل نه، و الا اگر متعه شده عدهش تمام شده دیگه ارتباطی با اون مرد نداره، اونجا دیگه مسلم ارث نمیبرن. اصلا مرد زن و شوهر دائمی هم اونطوریه. منظور در حالی که با هم یه زن و شوهر متعه بودن، یا مثلا بیاییم بگیم در حال عده بودن، مثلا اونم مثلا اضافه کنیم، یکی از اینها مرد، آیا به اون یکی ارث میرسه یا نه. در بحث زن در کتاب الارث خواهید خوند ارث زن چقدر. ارث زن یک هشتمه، اما یک هشتم اعیان و اراضیه یا نک کلن یک هشتم مثلا اعیان از اراضی ارث نمیبره زن. قبلن فقها ها بعضی هاشون فتواش این بود که زن فقط از یک هشتم اعیان میبره نه از اراضی. هم بخاطر یک مردی مثلا بمیرد یک خونه ویلایی داشته باشد، زمینش مال وراث دیگر است چه تقسیم میکنن، فقط اون ساختمانش رو یک هشتمش رو میدن به زوج. این یه فتوا بود. فتوای دوم بود این بود که نه، زن از همه اموال ارث میبره، فقط از اعیان عینشو، از اراضی قیمتشو. یعنی زن نمیتونه بگه باید از زمین به من بدید، قیمتشو بهش میدن. این یه فتوا. یه فتوای من این است که زن هم مثل سایر وراث هم از اعیان ارث میبره، هم از اراضی، اونم از عینش نه از قیمتش. الان قانون ما اینه. این سوم. خب این یه بحثه. بحث دوم این است اگر زن دوتا شد چجور میشه؟ آیا هر کدام یک هشتم ارث میبرن؟ نه، اینا در ارث هم هووی همن، یک هشتم رو تقسیم میکنن به هر دوتاشون، یعنی هر کدام یک شونزده هم ارث میبرن. یک هشتم حق ارث زنه، هم از این چی یک نفر باشه، دو نفر باشه، چهار نفر باشه، یک هشتم رو به همه شون تقسیم میکنن. یک شعری هست معروفه، لک السمن من السمن وقد ادیت الکل، تجملت و این شئت تفیلت. میگه شما یک شست و چهارم ارث داشتی، کل ارث رو ادعاد میکردی، میگفتی کل ارث رو مال منه، در رابطه با شهادت امام حسن مجتبی است که نذاشتن امام حسن مجتبی رو در چنار پیامبر دفن کنن، گفتن نه این ارث منه. وان چه در جریان فدش گفتن پیامبر ارث نمیبره، اینجا قضیه عوض شد، پیامبر ارث میذاره، اونم یک هشتم نه، همه مال رو ارث میذاره. لکس سون و من سون. اینطوری اونجا اومده دیگه، یک هشتم یا از یک هشتم. خب بحث ما در این است آیا زن متعهی هم ارث میبره یا نه. اگر ارث هم ببره داخل در اون یک هشتم میشه. اینا رو مقدمه برای این گفتم. قول مشهور این است نه، ارث نمیبره مگر شرط بشه. قول مشهور اینه، شرط بشه ارث میبره. یعنی یک خانمی است میگه من به این شرط به زن متعه شما در میارم که منم ارث ببرم، طرفینی، تو هم از من ارث ببری، منم از تو، مثل زن دائمی تو ارث ببرم. اگر اینو قبول کنه ضمن عقد ارث میبره، اما اگر نه این شرط نباشه طبیعت نکاح متعه این است ارث نمیبرن. این قول مشهوره. چند تا قول دیگر هم هست در متن میخونیم، برای این قول مشهور باید استدلال کنیم. ولا توارث بینهما الا مع شرط التوارث. خب پس بدون شرط ارث نمیبره. ایشون میگه ببینید هو ارث حکم شرعیه. این نکته رو دقت کنید، در بعضی از شبهات این نکته ای چرز میکنم جواب میده. این نکته ای ارث فرقش با بیع و با سایر عقود چیه؟ شما میرید کارجری میکنید، قرارداد میبندید، اجیر میشید، به شما اجرت میدن، مالک این اجرتید. در ارث انسان مالک مال است به شکل هدیه. یعنی هدیه چجور هدیه؟ یعنی مجانی، هیچ کاری نکرده بهش پول میدن. دقت کنید ارث رسیدن مال به انسان است بدون اینکه زحمتی کشیده باشد. به همه خاطر بحث ظلم نیست. بر بعضی از صور مسئله ارث بعضی ها شبهه میکنن، میگن خدا اینجا تفاوت قائل شده، مثلا فرزند یکی از پدر بمیره به نوش دیگه ارث نمیدن، پس ظلمه. اصلا ظلم در بحث حقه، هیچ فرزندی نسبت به اون مال حق نداره تا بگیم که ظلم مطرح میشه. ظلم و عدل در بحث حق و ناحقیه. ارث مالیست به شما میرسد بدون زحمت، مال بی زحمت دیگه حق و ظلم درش نیست. حقیست که خدا تعیین کرده، نه حقیست که خودت زحمت کشیده ای. دقت کنه ارث یه چیزه توقیفیه، خدا گفته مثلا این مالو به این بده، به این بده، به این بده، و الا شما زحمت نکشیدید که به شما مال بدن. اگر بگید نه منم کار کردم در خونه، اگر کار کردید به مقدار کارت اصلا از باب ارث نیست، از باب اجرته. اگر زحمت کشیده اید واقعا، در قراردادم دارید زحمت کشیدنتون، به مقدار اجرت بهت بیده. خب این یه نکته است. ارث یه چیز توقیفیه، خدا به عنوان یک منظر رحیمانه ایچ داره، میبینه بهترین فرد برای استفاده اموال یک شخص اقرباشه. همین خاطر اقربا رو با سه سیستم تعریف میکنه: نزدیکترین اقربا طبقه اول، متوسط و بعد دور. اینا رو در سه طبقه تنظیم میکنه به اینا بدن، تا اون میت هم یه نوع انسان ها یه نوع خوشحال میشن. علامه میفرماید، علامه طباطبایی، انسان ها فطرتا دوست دارن اموالشون به اینا بره، اموالشون اینطوری. خدا هم این فطرت رو در نظر گرفته و حکم ارث رو تبیین کرده. اصلا حکم ارث یکی از معجزاته. خیلی ها مسلمان شدن به خاطر احکام ارث، چجور دقیق اقربا رو تنظیم کرده و براشون سهم در نظر گرفته. در هر حال میگه ببینید چرا ارث نمیبره زن متعه. میگه اصل عدم ارثه. ارث خلاصه توقیفیه، خدا تعیین نکنه به کسی ارث نمیرسه. ما دلیل نداریم زن متعه ارث برسه، دلیل نداریم زن متعه چی بشه ارث برسه. اینا میگن اصل عدم ارثه. اما انتفاعه بدون شرط، یعنی انتفاع الارث توارث بدون شرط، فلل اصل. هر کجا شک کنیم یه کسی ارث میبره یا نمیبره، اصل عدم ارثه. گفتم دیگه ارث پول مجانیست که به دست انسان میاد بدون چسب و زحمت و تلاش، اصل عدم ارث. ولی ان الارث حکم شرعی، ارث یه حکم شرعی است. فیتوقف ثبوت او الا توظیف شارع، باید شارع تعیین کنه. توظیف یعنی تعیین. ولم یثبت هنا، در متعه ثابت نشد. بله ثابت خلافه، اصلا اونی که در مطع ثابت شده خلاف ارث بردنه. چه قول صادق علیه السلام فی صحیحه مسلم، محمد ابن مسلم، من حدودها، یعنی از احکام مطعه هست، ان لا ترسه چه ولا ترسه ها، تو از او ارث نمیبری، ان لا تر... نه او ترسه سیغ... چهارمون صیغه است، او از تو ارث نمیبره ولا ترسه ها، تو هم از او ارث نمیبری. اینجا دو تا ترسه هست، یکیش صیغه چهارمه، یکی صیغه هفتمه. خب پس تا اینجا گفتیم که اجر شرطی نباشد ارث نمیبره، ادلهش همینه. خب از کجا میجید با شرط ارث میبره؟ مگر انسان با یک فرد دیگری شرط کنه از همدیگه ارث میبرن؟ میگه نه. اینجا هم دلیل داریم، در بحث زن متعی شرط کنن از هم ارث میبرن. و اما ثبوته معه، اما ثبوت ارث توارث، ثبوته ثبوت توارث مع شرط لعموم المؤمنون عند شروطهم. ببینید المؤمنون عند شروطهم اینجا جاری. خب مؤمن ها زمانی که شرط میکنن، البته اینو باید بگیم که صرف این کافی نیست. بله صرف این باشه، باید بگیم که دو نفر بیگانه هم با هم شرط کنن باید ارث ببرن. نه، میگیم ما مقتضی موجوده، المؤمنون عند شروطهم از جنبه مقتضیه. در بحث زن متعی ما مانع هم نداریم، در اون یکی ها مانع داریم، چون مانعش این است وراث داریم، وراث تعیین شده، اینجا رفع مانع شده. و قول صادق علیه السلام فی صحیحه محمد ابن مسلم، ان اشترطا المیراث فهما علی شرطهما. در صحیحه محمد ابن مسلم اومده اگر این زن و مرد با هم شرط کنند که ارث ببرن، این دو بر شرطشون هستن، یعنی باید به شرطشون وفا کنند، از همدیگه ارث میبرن. یا قول رضا علیه السلام فی حسنة البزنتی، حسنه با صحیحه فرقش این است، در حسنه یکی از روات شیعه نیست، شیعه دوازده امامی نیست، ولو سگه هست، راستگوی اول از بخوام شیعه هست، عدالتش احراز نشده، معمت شده، ولیکن در اونی که من گفتم موثق است، نه حسنه. ما یه حدیث صحیح داریم، موثق داریم، حسن داریم، ضعیف داریم. فی حسنه بزنتی، این اشترت این اشترت المیراث کان و این لم یشترت لم یکن. اگر ارث شرط بشه کان، کان اینجا تام است، یعنی وقع الارث. اگر ارث در متع شرط بشه وقع، اما اگر در متع شرط نشه لم یکن الارث، ارث دیگه نمیشه. بازم کان لم یکن اینجا تامه هستن، ناقصه نیستن. خب اینی که شما فرمودید در بحث متعه، قانون اینه که اگر شرط نکنن ارث نمیبرن، آیا همه قائلن اجماعیه؟ میگه نه، و فی المسئله اقوال اخر، در مسئله نظریات دیگری هم هست، چه این نظریات مأخذها اخبار و اطلاقات، و مأخذش روایاتی است یا اطلاق بعضی از اخباره. چه لا تقاوم هذه، با این احادیث مقاومت نمیتونه بکنه، هذه یعنی با این دو تا حدیثی چی هست. خب اولین گول چیه غیر از گول مشهور؟ اولیش اینه، احدها التوارث مطلقا، آقا مطلقا ارث میبرن. مطلقا یعنی چه؟ یعنی مثل دائمی، چه شرط کنن چه شرط نکنن. ببینید حتی شرط هم بکنن تأکیده، شرط عدم توارث هم بکنن باطله، مثل دائمی است دیگه، مطلقا ارث میبرن، دقت کنید مطلقا رو معنا کردم، چه شرط کنن شرط توارث، چه شرط نکنن، حتی چه شرط عدم توارث بکنن. بازم ارز میدن. و ثالثها ثبوت او معدم شرط عدمه. این ببخشید ثانی ها عدم او مطلقا، دومی هم ارث نمیبرن. اون هم ارث نمیبرن یعنی حتی شرط توارث هم بکنن ارث نمیبرن. مثل بیگانه دیگه، شما با یه نفر بیگانه بیایید شرط توارث بکنید، جز وارثین شما قرار میگیرید میگیرد یا شما جز وارثین او قرار میگیرید؟ نه، این شرط خلاف شرعه. تو انسان نمیتونه برای خودش وارث درست کنه با شرط. اینجا هم انگار زن متعی اینطوریه.
بله. خانم استاد، این شرطی قبول نمی‌کردی خلاف شرط بود یا خلاف مقتضا عقل؟
کدومش؟
اون قبلی که قبول اگر شرط عدم
خلاف مقتضای عقد بود. اونا میگفتن که مقتضای عقد ولو در عقد متعه هم توارث، یعنی اینا میگفتن زوجتون زوجه ارث میبره. خلاص
اینجا خلاف مقتضای عقد، اینجا خلاف شرعه.
بله. خب عدم و ارث نمیبرن مطلقا، چون در شریعت ارث تعیین شده برای چه کسانی ارث میبرن، این ارث نمیبرن. و ثالثها ثبوت او معدم شرط عدمه. این درست در مقابل اون مشهوره. در مشهور میگفتن جا اصل این است ارث نمیبرن، شرط کنن ارث میبرن. اینجا این است اصل این است ارث میبرن، شرط عدم توارث سبب میشه ارث نبرن. ثالثها ثبوت او معدم شرط عدمه. اگر عدم توارث شرط نشه ارث میبرن، یعنی در حالت طبیعی ارث میبرن. این گوده چهارم اینا در حالت طبیعی ارث میبرن. فقط با دائمی فرقش اینه که در دائمی نمیشه گفت ارث من به شرط این با شما ازدواج میکنم چه از همدیگر ارث نبریم. در دائمی این خلاف مقتضایه، ولی اینجا نه، مقتضای زوجیت موقت نیست از همه ارث ببرن، لو خلیه و طبعه اینه. دقیقه مقتضای طبیعیشه نه مقتضای ذاتیش.
منبار مصالحه هم نمیشه گفت که زن و شوهر دائم را مصالحه کردن که ارث نبرن.
نه نمیشه، چون اون در حکم نمیشه مصالحه کرد.
جزء مقومات
چیز
نیست که، یعنی
اختزاعات حکمه. ببین حق نیست چه حکمه، در حکم نمیشه صلح کرد. ببین شما میتونید بگید این مال من نیست در این حال چه مال شماست. میتونید به شخصی هدیه بدید، به شخصی تملیک کنید، ولی در این حال چه مال شماست بگید مال من نیست، خدا هم بگه آره تو مال تو نیست، چه تو گفتی مال من نیست، مال من نیست. انسان حتی در اعراض هم بعضی گفتن اعراض از ملکیت خروج از ملکیت نمیاره. بعضی هم میگن میاره، بعضی میگن نه این سبب، چرا سبب خروج از ملکیت باشه. اینجا هم به همینطور است. اینجا در اعراض اختلافی هست، اینجا دیگه اختلافی نیست.
به این شرط میکنیم که طرف حق فسق داشته باشه، یعنی اولا داره میگیم جایز باشه.
اون عیبی نداره، اون حقه، حق خیاره. در مکاسب خواهید خوند فرق است بین حکم و حق. در حکم نمیشه حق برای خودش خود طرف ایجاد کنه. ببینید مثلا من یه مثال بزنم، شما عقد جایز میدونید یعنی چه؟ یعنی چه؟ خب ما دو نوع عقد جایز داریم، عقد جایز حکمی، عقد جایز حقی. بیع به شرط الخیار عقد جایز و حقی، شما حق خیار فسخ دارید. اما یه عقد جایز مثال بزن، ذاتن عقد جایز باشه، هبه، این طرف بگه که من این هدیه رو قبول میکنم به شرط اینکه حق فسخ تو چیکار کنی؟ ساقط بشه. با اسکات حق فسخ شما حق دارید این هبه رو به هم بزنید. اگر هبه معوضه نباشه، هبه به ارهام نباشه، میتونید. آیا این شرط ها میتونه بجه به این شرط من قبول میکنم؟ میگه نه. چرا؟ چون جواز هبه جواز حکمیه. اصلا حکم عقد هبه این است جایز. اما جواز اون بی جواز حقیه، یعنی حق شماست، میتونید از حقت بگذارید. در اونجا اسکات یومچن، در اینجا اسکات لا یومچن.
اونجا وقتی لزوم اگه حکمی نیستش،
لزوم حکمی هم داریم، لزوم حقی هم داریم.
الان بی لزوم حقیه؟
آره، بی لزوم حقیه.
کجا میفهمیم؟
اینو در ادله اونو بحث میکنید که از کجا حقی میفهمیم، از کجا حکمی. فعلا ما انگار فهمیده این مثال میزنیم، میگیم دو نوع ما حقی داریم حکمی داریم. ببینید شما پدرید، ولایت آیا حقه یا حکمه؟ اگر ولایت حق باشه میتونی از حق خودت بگذری، بگه آقا من حق خودم رو بخشیدم. اگر حکم باشه نمیتونی. امیرالمومنین میتونست ببخشه ولایت خودش رو به خلیفه اول، چه بله عیب نداره دیگه، مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا میکنه من دیگه از حق خودم بگذرم. میتونست؟ نه، چون حق نیست، حکمه. خدا بهش مسئولیت داده، این مسئولیت رو باید اجرا کنه. حق او نیست، به او یه حق اضافی داده. منم از حقم میگذرم.
حق غیر قابل نقل
دیگه، حکم که میگیم یعنی حکم غیر قابل اسقاطه.
نقل
ممکن اختلافی باشه، بعضی ها ممکنه قابل نقل هم باشه. اون ماهیت جوهریش اسکات و عدم اسکات. ببینید در بحث حقوق زن مطرحه چه؟ زن نمیتونه قاضی بشه، میگن حقوق زن رعایت نشده. ما میگیم مثلا قضاوت حق نیست، قضاوت حکم وظیفه است. این وظیفه رو به زن ندادن، نه اینجی به زن حق ندادن، این خلط شده بین حق و حکم. بله اگر جز حقوق باشه قضاوت، میگیم این حق رو چرا به زن ندادید؟ یه مسئولیته، یک تشریف وظیفه است. ممکنه یک شخصی رو از یه وظیفه خلاص کنم، بگن شما این وظیفه رو مسئولیت رو نداشته باشه. در مباحث ولایت فقیه همین بحث است. ولایت آیا جز حقوق اشخاصه یا جز احکامه؟ شما مباحث خبرگان رو در اول خبرگان بررسی کنید، چرا مثلا بعضی جاها اومده مرد باید باشه؟ اونجا بعض اشکال کردن چرا مرد باید باشه، بعض از فقهای مطرح کردن چون این از جمله حقوق نیست، چه بگیم زن و مرد حقشون برابره، این از جمله وظائفه، یک مسئولیت نه یک حقه. ما مثلا ولایت رو مسئولیت میدونیم، حق نمیدونیم. اما خود ولی هم نمیتونه از ولایت خودش بگذره، بگه من ولایتم اسکات چرت. روشن چرس میکنم؟
نفقه هم مرده میتونه بگه داره با من زور میشه.
بله؟
نفقه دادن برش واجبه، نمیتونه بگه داره با من زور میشه، من چه باید مثلا
نه نفقه مر زن اون ورشه، نفقه حق زنه، میتونه ببخشه.
نه خب این مسئولیت مرد،
مسئولیت مرده، ولی جنبه حقی داره نسبت به زن. زن میتونه اسکات کنه،
جنبه
وظیفه حکمی داره. اما بحث ولایت، مرد ولایت بر اولادش داره تا صغیرن، این جنبه حکمی داره، نمیتونه بگه من دیگه نمیخوام ولایت داشته باشم، نمیتونه ساقط کنه. اما حق باشه میتونه ساقط کنه. اینا بحثایی است که مل فرق بین الحق و الحج، یه بحث خیلی خوبی است در فقه ما و عمق فقهیت اینجاها فهمیده میشه. خیلی هم که مباحث روشنفکرانه میخوان اشکال کنن، اولین بحث شد این است اینا خلط کردن بین حق و حج. خب برگردی بله، در بعضی کتاب های شیخ انصاری بحث شده در مکاسب و اینا. در بعضی جاها مفصل ممکنه در فکر این بحث اصلا مطرحه، فرق حق و چون ببینید در اول خیارات مرحوم شیخ انصاری آورده خیار حق یا حکمه، گفته خیار حق حکم نیست، خیار در بی چون حق قابل اسکات، به همین خاطر اومده مسکتات خیار بحث کرد، ولی اگر حکم باشه قابل اسکات نیست تا مسکتات بحث کنه.
اصلا بر عدم حکمیت میذاریم
درسته؟ جایی که واقعا باید ثابت بشه که واقعا حکم. خب اینم یه مبانی داره دیگه آقای عزیز، اگر ما بیاییم بگیم که اصل در تشریع احکام نه حق، نه احکام تشریفی کار شارع هست نه احکام وضعی، چنانچه مرحوم شیخ انصاری معتقد هستن احکام وضعی انتزاعی است، خدا هیچ وقت حکم وضعی جعل نمی کنه، همیشه حکم تشریفی جعل می کنه، ما از این حکم تشریفی خدا حکم وضعی انتزاع می کنیم. اگر این گونه بگیم نه، حرف شما رو قبول نداریم، برعکس اصل در تشریع الهی حکمه نه حق. اما اگر این مبنا رو قبول نکنیم باید دوباره بحث کنیم، اینا رو باید برید دیگه پیگیری کنید، ما چرلمه بحث میکنیم. وای من خب والازهر مختار المصنف، شاید سانه میگه ازهر این است مختار مصنف، اینجا خوبه ازهر در جایی میگن چه برداشت سالم از روایات رو میگن ازهر. اگر اختلاف دقت کنید اختلاف از عبارتهای حدیث باشه اون وقت میگن الازهر، یعنی اونی که دلالت ظهوری داره از این روایات در جنبندی این روایات و برداشت از این روایت میگن از هر اینه. اگر اختلاف فتاوا به روایات بر نجرده اون وقت کلمه از هر رو به کار نمیبرن، میگن الاقوا الاقرب. کلمه از هر یه عبارت نشون میده که منشأ اختلاف چیه، منشأ اختلاف اخباره، روش فهم اخباره، فقه الحدیث احادیثه. خب برگردیم اون چه دلیل داره دیگه و اوجه هم اون چه وجیه دلیل داره، اون هم از این اصل روایت دلیلش یا اجماعی یا عقل هرچی، این اوجه یعنی از این وجوه، در اوجه هم حتی معنایش این نیست اقوال، وجه با قول فرق میکنه، وجه یعنی احتمال، ممکنه شما یه فقیهی هستید بررسی میکنید به ذهنتون سه تا احتمال میاد ولی هیچ فقیهی اون دو تا احتمال رو نگفت. اینجا میگید فی المسئله ثلاثه وجوه، یه وقت نه بررسی میکنید کتاب فکر رو میبینید سه تا گول است، نمیگید فی المسئله ثلاثه وجوه، میگید فی المسئله ثلاثه اقوال، اقوال یعنی قائل داره، وجوه ام از این است قائل داره، وجه دیگه و احتمالیه به ذهنت میرسه. بله دیگه اونا رو من نمیدونم، خودت بررسی کن آقای من. خب ثم این شرط ها اجر ارث و شرط کنن لهما فعلا ما شرط ها، بر اساس اون چه شرط کردن. خب دقت کنید اینجا شهید ثانی یک تفچیچی قائل میشه، به نظر این تفچیچ درست در نمیاد اما تفچیچ شهید ثانی اینه، میگه اینا باید وقتی شرط ارث میکنن شرط توارث بکنن، خیابان یک طرفه نیست دو طرف است، هم تو از من ارث میبری هم من از تو، اما شرط کنن مثلا زن بیاد زرنجی کنه بگه من به شرطی که متعه میشم که من از تو ارث ببرم ولی ها چه تو از من ارث نبری، ایشون میگه نه نمیشه توارث میشه یک طرفه نمیشه.
یه نفر از اون مرد دفاع کرده
نه من مثالو اینطوری زدم، ممکنه مردم این شرطو بکنه یک طرفه، اهم از این است شرط کننده زن باشه یا مرد باشه. معمولا چون خواستگار مرد قبول کننده زنه، به همین خاطر من مثال رو اینطوری زدم. خب اول سم این شرط ها احده ما خواستن، اگر شرط کنن برای یکی از اینها مخصوص، یعنی یا مرد ارث ببره زن نبره، یا زن ارث ببره مرد نبره، احتمال کنه چزالج، احتمال داره اونم مثل شرط توارث طرفینی، یعنی شرط مقبوله عملا به شرط، چون المؤمنون عند شروطهم، شرط ارث یک طرفه کردن چه اشکال داره؟ احتمال بطلانه، این بطلانه ضمیرش عطف است برمیگرده به کنه، احتمال بطلان این شرط هم هست، این شرط شرط باطلیه، لمخالفتی مقتضا، چون با مقتضای ارث مخالفه. آقا ارث معمولا طرفینیه، یک طرفه ارث نداریم، دقت کنید ارث طرفینی، اگر یک فرزند از پدر ارث میبره، پدرم از فرزند ارث میبره، انگار مقتضای ارث توارثه، شما خلاف مقتضای ارث شرط میکنید، این باید اثبات بشه آیا مقتضای ارث اینه. خب لأن الزوجیت ان اکتزت الارث و انتفت موانع و ثبت من الجانبی، نه چون اگر زوجیت اکتزای ارث میکنه و موانع ارث هم از بین رفته، از هر دو طرف باید ثابت بشه، و الا انتفا منهما، و الا باید از هر دو طرف منتفی بشه. این تمام شد بحث شرط ارث، تمام شد بحث بعدی، چه دیگه وقت گذشت و ما نتونستیم ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.